الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یکشنبه 13 آذر 1401 و بحث ما در فقه، آیه دومی که بر قتل کفار و مشرکین دلالت میکرد. آیه اول رو گفتیم که قضیه خارجی است، قضیه حقیقیه نیست و ناظر به اختزاعات زمان پیامبر هست و مشرکین زمان پیامبر عنایت دارد. آیه دوم که باز هم ناظر به بحث زمان پیامبر هست، اما ممکنه گفته بشه ضرورتاً قضیه خارجی نیست، اما ولی اینکه یک اختزاعات خارجیت هم دارد به اعتبار مکانش و البته زمانش، اما عمدتاً ناظر به هجوم نیست، قتل تهاجمی نیست که به هر کسی دیدید بکشید، نه، قتل قتالی است، قتل در هنگام قتال هست که طبیعتاً اگر مراد قتل قتالی باشد دیگه در مقام جنگه، در مقام حربه دیگه، اصلا اون ربطی هم به خدمت شما عرض کنم که قتل هر وقتی ریش نداره. در این خصوص یک عبارتی از مرحوم فاضل مقداد نقل کردیم در کنز العرفان که اونجا ایشون چند تا نکته رو گفته بود. اول از اینکه بحث سقفت رو طبیعیه که برنای حلقه است، برنای سیطره و تمکن هست، خب بحث جنگ و بحث حرب و اینها، اما چند تا نکته ایشون گفت. نکته اول این بود که این آیه ناسخ آیات قبل، آیاتی که داله بر قرارداد بستن با کفار هست، قرارداد صلح و قرارداد معادله و قرارداد آتش بسونی ها که طبیعتاً اون هم از کردیم که سال ششم هست، سال ششم بحثشون اصلا این نیست. بعد گفته بود که آخر آیه، اول آیه ناسخ آخر آیه ناسخ اول آیه ناسخ آخر آیه است که اینا اجمالاً نرس کردیم. و اون حیثو هم که حیثو و سقفت و مهم گفته بود که برای مکان هست، مکان هم تو هر مکان یا هر کجاست، که اونم طبیعتاً گفتیم که این نیست به خاطر اینکه قضیه حیث ناظر به مکه حرم و اطراف حرم، نه همه جایی که مد نظر باشه. در پاسخ چند تا پاسخ رو مرور کردیم و اون در رابعاً رو عرض کردیم که مراد از فختلو هم حیث و سقفت و مهم به اعتبار سقفه از تحقیق نقل کردیم که مراد ادراک دقیقه، موضوع تحت نظر باشه، موضوع تحت اشراف باشه، باید تمکنی باشه که دیگه بحث قتله. و اگر اون باشد به اینجا رسیدیم که فمعنى الآیه علی هذا جواز و قتل بعض الکفار المعاندین فی موقف الحرب، در جایگاه حرب اگر جنگ شد اونجا میتونی مثلا فرض کنید که بکشید اگر موقع قتال باشه. خب برای چی میگه؟ خب فقتلو هم بگه، خب و قاتلو هم، فا این قاتلو کم قاتلو هم، باشون قتال کنید. اینو اجمالا اونا خودشون هم میدونن دیگه، اگر قتال کردن قتال باید کردن، بس این بود که اگر قتال کردیم توی حرم بکشیم یا نکشیم، چون ممنوعیت توی حرم قتل توی حرم نباید انجام بشه، اون منطقه امنه. اینجا بگه اشکال نداره، اگر قتال کردن بکشید، بکشیدم طبیعتا به معنای وجوب نیست امرش، چون در مظان یعنی بعد از حضره و در مظان حضر هست، میگه اشکال نداره. مثل این طرف میگه حالا من میدونم که برای من چربی ضرر داره، میگه چربی بخور، بخور، نه که حتما بخوری، یعنی که میتونی بخوری، قبلا نمیشد بخوری الان میتونی بخوری. امر میکنه، امر داله به معنای اباحه، نه به معنای امر. طبیعتا هر کدوم از اینها رو مقایل بشیم، اصل اون مده و دست مستدل خارج میشه که شما میتوانی مشرک رو بکشی، هر کجا بکشی و به تعبیری هر زمانی بکشی. طبیعتا همش از دستش خارج میشه. هر زمان نمیتونه بکشی در بحث قتال، در بحث سیطره و در بحث قدرت و در بحث قتال. هجوما نمیتونه بکشی به خاطر اینکه حالا این بحث دفاع رو مقدار مفصل توضیح میدم که در مقام جنگ، در مقام هر وقت دیدی نزی گوشه دیدیش بکشیش نیست و وجوب هم نداره به خاطر اینکه اباحه در مقام جنگ، در مقام دفاع اگر اونا کشتن تو میتونی. پس این استدلال با اون که اگه کافر رو به موقع و کافر بکشی، سه چهار مرحله طبیعتا فاصله داره و اثباتش با این آیه لااقل سازگاری نداره. فجوزت الآیه قتل هم فی المسجد الحرام اذا بدأوا بالقتال فیها، اگه اونا شروع کردن، نه اینکه تازه شما بتونید تو اونجا بری شروع کنید. و یعیدون هذا المعنا من الآیه ما فی ذیل الآیه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم، شما شروع نکنید مگه اینکه اونا شروع بکنن. حالا اگه شروع کردن فاین قاتلوکم فقتلوهم، این معلومه که حیثیت دفاعی، حیثیت قتالی است و حیثیت وجوب اینیست. نکته دیگه هم که باز مرحوم فاضل مقداد گفت تو بحث که این ناسخه، اجمالا هم دیروز عرض کردم، نسخ در جایی که شما میگه مثلا نماز بخون، حالا بگه نخون. قبلا مثلا فرض کن توی سفر نماز شکسته باشد، الان میگه نباشد، یه معنا داره. اما اگر شما جاده مال رو بگی با اسب برو، بعد از جاده مارلو که رفتی به جاده آسفالت رسی بگی با ماشین برو، این که اصلا نسخ نیست. تو معنا اونجا قبلا نمیشد ماشین بری، اون قسمت ماشین دیگه نمیشد بری، با اسب باید بری. الان گذشت، الان جای ماشین رو با ماشین برو، اصلا بحث نسخ نیست. تو موضوع متفاوت در دو تا زمان متفاوت، دو تا اختصار متفاوت داره. زمان مکه شهروندن، تو خونه خودشونن، یکی از داره دور بهشون میگه، میگه چیکار کن؟ میگه خب تحمل کن. حالا فوقش یه مقاومت کن، اصلا تحمل نه مقاومت کن، فوقش یه مهاجرت کن. اونجا اصلا ثبوتن اثباتن جنگ معنا نداره که بخوام بگیم خب اونو بجنگید. سر چی بجنگید؟ جنگ یعنی یه سری سرباز با یه فرمانده، یک طرف لشکر، اونا یک طرف لشکر، یه وقتی بعد حمله کنی، بزنی، فتح کنی، زمینشون بگیری، الان چیکار میخوای بکنی؟ اصلا معنا نداره اونجا توی زمانی که توی مکه هم. لذا ظاهرا آیات جهاد هم اصلا توی مکه نازل نشده. آیات جهاد مال آیات مال مدینه است، بخاطر اینکه تازه امکانش وجود داره، تازه بصرهش وجود داره. اگر اینطور باشه پس اصلا بحث نسخی مطرح نیست. همچنان که نه فقط مکه و مدینه، بلکه مقتضای مکه، خب حالا فرض کن مقاومت یا صبوریه یا هر چی، بعد مدینه که میای اوائل کار قتاله، اشکال نداره. حتی قتل بعد از قتال، یعنی قتل در سال مثلا نهم، هشتم، نهم، حتی اگر آیاتی هم داله بر قتل وجود دارد، یا تو آیاتی که الان همین آیه که بر قتل وجود دارد سال ششم هست، فرضش اینه قدرتی داری، امکانی داری، یک کسی اومده تو سیستم دولت شما، تو سیستم شهروندی شما خیانت کرده، ظلم کرده، حالا بکشش. بازم قبلا مطرح نبوده. قبلا شما، یعنی این سیستم، سیستم نسخ نیست، سیستم تحول دو تا چهار تا متناسب با تغییر موضوعه. قبلا یه قدرتی نداشتی، حالا داری. قبلا اصلا حکومت نداشتی، حالا داری. خب لازم هر کدوم فرق میکنه. حکومت داری، میای خدمت شما عرض کنم که حد جاری میکنه. خب قبلش حکومت نداشتی، حد جاری نمیکنه. این که به معنای نسخ نیست، این قبلا نبود حالا هست. این که در رتبه قبل، این نکته البته هست، در رتبه قبل شما میتوانستی چینا میتوانستی قرارداد ببندی آتش بس داشته باشی در سالهای، نه این آیه که سالش شما، در سالهای بعد دیگه آقا قرارداد هم نبند. بازم دو تا چهار تا است، یعنی بحث نسخ نیست. قرارداد بستن در جایی که شما یا تهدید به واسطه او برطرف میشه، به واسطه قرارداد برطرف میشه، یا اینکه شما اصلا یه حکومت متمرکزی در جزیره العرب نداری. اون موقع میتوانی مثلا فرض کن به صورت‌های مختلف حکومت رو داشته باشی، ولو اینکه یه جایی یک دشمنی هم باشه. اما وقتی رفتی یک حکومت متمرکز داری و طبیعتاً تمام عربستان رو گرفتی جز 4 تا 5 تا نقطه 10 تا نقطه، خب الان دوباره بخوای چیکار کنی؟ دوباره اینها رو تمدید کنی که دوباره کشور خودت ناامن کنی؟ خب معلومه دیگه، سنخش نسخ نیست، سنخش حکم متناسب با زمان است. حالا اگر فرض کنید که اینجا هم یک اقتضایی حاصل شد که مجبوری صلح کنی، خب صلح میکنی، کسی جلوتو نمیگیره، کسی کاری نداره. خب گفت سنخش سنخ نسخ نیست، سنخش حکم متناسب با زمانه، قدرتمند شدن مسلمان ها بعد از اینکه ضعیف بودند. دوستان نسخی برش یادتن چه برای نسخ باشن؟ لیست هذه الآیه ناسخة للآیتین المذکورتین، دعواهم لکم دینکم ولی دین. از این نکته چی؟ نکته سر جای خودش میتونه درست بشه، لکم دینکم ولی دین. چون قبلا میگفتن هر کسی میخواد دیندار باشه باشه، نباشه نباشه. الان میگن اگه مسلمان نیستی باید قتال کنیم. پس اینگونه نیست که تو دین خودت داشته باشه. نسبت به این قضیه ممکنه کسی بگه، اما این گونه هم نیستش که اینجا آقا کسی من به محض اینکه دینم مثلا بت پرست هستم از بت کشته بشم. نه، فوق آخرش از این منطقه بلند میشم میرم. یعنی بعد از اینکه فرض کردیم که پیامبر میخواد جزیره العرب رو سنخش اسلامه، اصلا به جای دیگه باز کاری نداره. اینجوری نیست که من الان هر کجای دیگه اگه طرف آقا من میخوام کافر باشم تو میخوام مسلمان باشی، میگی نه اگه نباشه باید بکشمت. نه، اقتضا خاصی داره. خب یه قدیم این پایین تر، فالامر بالقتل یختص فالامر بال قتال یختص بالقتل، امر به قتال بحث قتل، ببخشید اولی گفتم فالامر بالقتل فقتلوهم یختص بالقتال، در موقع فیض قاتلوکم فقتلوهم. اگر بحث محاربه باشه، اگر بحث قتالی در بین باشه، همچنان که معلومه بعد مال مشرکین مکه است، مال کسی دیگه هم نیست. یعنی دعوا سر مشرکین مکه است، همه مشرکان نیست. پس هم قتال، هم بحث مشرکین مکه است، هم بحثش حرمه. خب شما این دیگه نمیتونی جای دیگه استدلال کنی بگی خب حالا از داخل کشور ایران، داخل فلان هم تو آقا مشرکی، آره، یا مسلمان بشو میکشمه. آقا تو کافر اروپایی میخواد تو کشور من بیای، تو مشتکی باید بکشم چون مسلمان نیستی. لکم دینکم ولی دین دیگه مثلا از بین رفته، به اون کاری نداره اصلا، سیستمش سنخش اون نیست. کما ان الآیه لا تدل علی الوجوب بل ظاهر منها سماحة القتل، اونم جوازه. شواهدش هم معلومه دیگه، فإن قاتلوکم فقتلوهم، و باز هم شواهد دیگه تو همین آیه، نه آیه ببینیم آیه چنده، 194، سه تا آیه بعد تقریبا همین، یعنی آیه بعد از این گفتیم، آیه بعد از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. بعد از این دو آیه ای که از 191 خوندیم تا 93 4 آیه بعدیش این میشه که آقا ماه حرام اگه اونا هم مرتکب شدن شما ماه حرام بیاد مرتکب بشو، از شهر الحرام به شهر الحرام، اونا تو ماه حرام قصد کردن شما بکن. ول حرمات و قصاص، اونا حرمت رو نگه نداشتن تو هم حرمت نگه نمیداری. فمن اعتدوا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، اگه اونا به شما حمله کردن، اگه به شما تجاوز کردن، شما تجاوز کنید. چی جوری؟ هر جور اونا کردن، اونا میکشن تو هم بکش. این آیه رو هم یه قدری نوع معنا کردنش متفاوته. ببین الان این آیه احتمالاً پورامین بیشتر الان توی باقی این باشه، فمن اعتدا علیکم فاعتدا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگر یک قضیه حقیقی باشد معناش اینه که اگر یک کسی آمد مثلا فرزندتو کشت، تو دوی فرزندشو بکشی، به اونا کار نمیم، قاعده کلی. اگر کسی آمد سلاح هسته‌ای بر شما فرستاد و شما رو با سلاح هستی 100,000 تا رو کشت، تو هم با 100,000 تاشو بکشی. اگه اون اومد مثلا به ناموس جامعه شما تجاوز کرد، باید به ناموس جامعهش تجاوز کنی. اگه این آیه رو به این معنا بگیریم، فمن اعتدا علیکم، کسی که برای شما اعتدا کرد، به شما تجاوز کرد، فاعتدا علی به مثل ما اعتدا علیکم، همون جوری که به شما تجاوز کرد. اگه قرار باشه اینو به همون کیفیت معنا کنیم، معناش میشه این که او اگر اومد به ناموس شما تجاوز کرد، تو هم باید به ناموسش تجاوز کنی. مثلیت برقراره. ولی کسی اینو قبول نمیکنه. اگه اون اومد 100,000 تا رو کشت، تو 100,000 تا رو بکشی. یه کاری که عملا ظاهرا معروفه که میگن مقتدا کرده. مقتدا تو عراق زمانی خب شیعانو میکشتن، بعد توی دجله فرات می خودی همین جنازه های شیعیان افتاده تو مسجد قم میذاشتن. بعد این طرفی ها میگفتن که حالا بالاخره وحدت شیعه و سنیه، بالاخره دارن تفرقه میدادن، دارن فلان میکنن. مقتدا گفت آقا این حرفا چیه؟ یکی بکشه ما یکی میکشه، بچه بکشه بچه میکشه، زن بکشه زن میکشه. اونا کشتن این کشت، اونا کشتن این کشت، دیگه تموم شد. حالا کار ندارم که این منطق موجهی طبق روال ما نیست، اما منطقش میشه این. ما که نمیتونیم این را بهش تمکین کنیم که اگر اونا به هر اعتدائی فمن اعتدا علیکم فاعتدا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، بلکه مراد اینجاست. مراد در ماه حرامه نسبت به مشرکینه که اگر اونا اومدن اینجا اعتدا کردن به شما و شما رو کشتن، بکشید. اگه شما رو مثلا با شما جنگ کردن، جنگ کنید. یعنی مسئلهش اینه، یک قاعده کلی نیست که این قاعده کلی استفاده کنیم که هر کجایی که به شما اعتدا شد بالمثل میشود اعتدا کرد. طبیعتا چنین چیزی نمیشه قبول کردی. این قتال هم همینطوره. فاین قاتلوکم فقتلوهم. حالا شما این دوتا رو، یعنی اگر این نوع استنباط رو از قضیه ناظر به منطقه خاص، افراد خاص در زمان خاص، اینو وقت از قضیه حقیقیه بفهمیم، چی میشه تشباق بمونه که هر کسی شما دیدی بکش، هر کجا دیدی بکش، هر جور بهت اعتداد کرد بهش مقاومت بکن. اگه اینو بشه قضیه حقیقی معنا کنیم، یعنی به این کیفیت و به این اطلاقش عمل کنیم، یه چیزی در میاد که طبیعتا هیچ کسی داره نباید بهش ملتزم بشه. نه اصلا این اطلاق این آیه فقتلوهم حیث وجدتموهم، نه میگم اعتدام سر جا خودش، هم فقتلوهم حیث وجدتموهم ثقفتموهم، قضیه حقیقیه که حیثش همه زمان ها و مکان ها رو بگیره این معناش نمیشه کرد، همچنان که این قرینه معلومه. و این قرینه هم نازل یعنی بعد از همونه اشرح الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاصون و بعد میاد میگه فمن اعتدوا علیکم. این معلومه یک بخش خاصیه تو ماه حرامه، این اطلاق نداره و در نهایت هم این فعتدو بازم به معنای وجوب نیست، به معنای جوازه که اگر اونا شما رو کشن، نه اینکه حتما بری بکشی، میتونی بکشی چون ماه حرامه، چون مسجد الحرامه، اون گیر و خاص خودشو داره. و تازه همینجا هم که میگه فمن اعتدا فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم و اتقوا الله داره و اعلموا ان الله مع المتقین هم داره، یعنی باز هم شما دست نگه دارید، باز هم حرمت خانه خدا و حرمت ماه حرام رو نگه داشته، باز هم به نفع. مثلا این نکته بس که حیثیت آیه قتل در هنگام قتال هست، نه قتل در به ماهو و قتل نسبت به مشرک به ماهو و مشرک، و این ناظر به قضیه خاصه، ناظر به مکان خاصه، ناظر به اشهر حرام و زمان خاصه که پیامبر توش واقع شده بود، یعنی بعد حدیبیه ماه ذی‌قعده مسجد الحرام و مشرکینی که تازه اونا هم نقض عهد کردن، تازه پیامبر رو از مکه انداختن بیرون، تازه یعنی با همه ایناش این آیه داره نازل میشه. اما شما اینو بذار کنار، بعد بگید آقای داعش آقا میاد بکشه، چرا؟ فقتلو مریض عیز و وجد تو موها ولف فتنتو ارشد و من القتل، فتنه یعنی این که شرک، یعنی این تعبیرش این فتنه اشد من القتل، اینا فتنه کردن، اینا فتنه یعنی مشرک شدن، پس بیایم کسایی که شیعه هستن، چون شیعه مشرکن به قول اونا، یا حتی اونایی که حرف ما رو گوش نمی کنن، یعنی سنیایی که حرف ما رو گوش نمی کنن، اینا فتنه هستن، پس اینا رو بکشیم. یک بلبشوی فقهی در میاد که اصلا توش هیچ چی دیگه فقه اصلا دیگه باقی نمیمونه. اولا خب آیات خب بحث آیات قتال فراغونه دیگه، شما این قتال رو شما یه وقتی میخوایید اینو با اون جمع بکنید که اونجا اینطوری گفته چی داره اون فتحالا و الان کلمت سباهن بین نرم بین که الله نعبوده الا الله، اون بحث عبادت و بحث اوناست. اما اینکه شما نکشید یا اینکه نه مراد از جمع شدنتون با هم دیگه بیان مثلا شرک رو از بین ببریم، یعنی مشکل از بین ببریم، یعنی اون بت‌پرست رو از بین ببریم، آخرش اونی که شما میگی، آخرش اینه که شما مسیحی یهودی ادیان ابراهیمی رو نگه داشته باشیم، آقا کمونیست ها رو بکشیم، مناشی میشه دیگه. خب نه حالا اون داعش و اینا، نه اون مسئله اون اینه که مخاطبش میشود شرک، و شرک هم همه کسایی رو در بر میگیرد که مثل اونا فکر نمی کنن. این خب یه فقط خودشون هم دیگه، نهایت بگو داعش مثلا تو کره زمین مثلا بشه 1 میلیون، بشه اصلا 5 میلیون، اصلا بگو 100 میلیون، بقیه جهان با غیر 100 میلیون بمیره. این که منطقش موجه نیست طبیعتا دیگه، این کسا نیچی. اما شما از این که بگذریم، معناش این میشه که یعنی اگه اون نکته که میگی تعالی و الا کلمت سواهن بیننا و بینکم که الله نعبود الا الله، خب معناش اینه که خب موید همه کمونیستات بین برن، همه اون ادیان غیر ابراهیم باید از بین برن. نه حتی بخوام بقیه هم یعنی نیست، من میخوام بگم سخت ترین آیه که شما حکمت آیه جهاد اومدیم، گفتیم آیه جهاد که میگه جهاد، جهاد اهم از لسان و اهم از قتال و اهم از بیان و اهم از مال و همه اونا در بر میگه. قتال جهاد یعنی جهاد فی سبیل الله، کمک کردن برای رشد دین. هیچ هر با گفتیم هیچ، قتال رو هم گفتیم، باز قتال به معنای محاربه است، به معنای عدابته، اونم یعنی سخت‌ترین مواردی رو که میشه آدمش استدلال کنه دیگه، آخرش قتله دیگه. حالا 5 تا تقریبا آیه برای قتل ما اجمالا داریم، کار این دوم میشه. سه تای دیگه هم داره. بازم این قتل که میگه باز هم قتل به معنای قتل مشتکی نیست، قتل به ملاک کفر، قتل به ملاک عدابت، قتل در مقام جنگ، قتل در مقام قضیه شخصیت دیگه اصلا شاملش نمیشه. یعنی میخوام بگم اون سخت ترین ادله که میشود استدلال بشود تازه اینان که اون دلالت رو معلوم نیست بر اساس منطق خود اهل بیت، منطق خود روایات، ما که فارغ از اونم که استدلال نمی کنیم. حالا از قتال هم که فرض کن بگذاریم، این آیه شاید 7-8-10 تا قرینه وجود داره که این قرائن میخواد بگه در مقام دفاعی، در مقام دفاع اگر قتال کردی و کشتی. حالا بازم شما قتال هم بیخیال شی، در مقام قتال، در مقام دفاع اگر کشتی. آخرش میخوام اینو بگیم، ولی که در مقام قتال، در مقام دفاع قتال کنی و در مقام قتال قتل کنی، این وزن آیه اینه. در نهایت میشه آیه، آیه اوزه دفاعی. یعنی اینجور نیست که شما در جهاد ابتدایی بری مشرک بکشی تا اینکه از زمین پاکش کنی. اگه میخوای به آیه استدلال کنه، آیه در مقام اولا دفاعه، در مقام دفاع یعنی به قولی اون قتال ذبی و دفعیه، بازدارنده است. در زمان جنگ هم اگر کشتی، تازه بازم کشتن موضوعیت نداره، کشتن به اعتبار جواز، اونم جواز به ملاک خانه خداست. میخوام که بازم این بحث دفاعه، بازم بحث دفاع از خود، حفظ امنیت، اصلا بحث به کفر و شرک به تعبیری ندارم. ولدیگه هم بقیه ان یؤکد ها هنا ان الایت الشریفه تکون فی موقف دفاع للهجوم الابتدایی للکفار، که استدلال بهش میخوام بکنم. لان الایه نزلت علی الرسول صلی الله علیه و سلم بعد ما تعهد المشتکون فی صلح الحدیبیه به خروج المشتکین عن مکه ثلاثت ایام فی السنه القادمه، اونو قول دادن سال بعد بیان مسلمانو سه روز اینا مکه رو خالی کنن، اینا برن طواف انجام بدن، مناسک انجام بدن. حتی یقدر المسلمون علی اداء مناسک الحج لکن الرسول حینما خاف من تخلفهم عن وعدهم المتقدم، اینکه قلم وعده دادن میترسید که به هم بزنن، این شایبهش هم وجود داشت. به ان یمنعوا عن حضورهم فی مکه و شهدت له فی تلک الزمان قرائن محکمه، یه قرائن جدی هم وجود داشت که این کار میخواستن انجام بدن. پیامبر اعلام کرد که اگر اینا شروع کردن بکشید، اگر اونا حمله کردن بزنید. طبیعه دیگه، یعنی این قرائن کنار هم جمع بکنیم، پیامبر آمد صلح آمیز بره مکه طواف انجام بده، نذاشتن. پیامبر گفت باشه، صلح قرار داد، سال بعد ما سه روز تمام. سال بعد آمدید، بعدم اینا دارن موش میدونن، مسلمان میگه چیکار کنیم؟ سال بعد رفتیم برگردیم، اگه اونا قتال کردن چیکار کنیم؟ اگه اونا، پیامبر گفت اشکال نداره، اگه اونا قتال کردن بکشید، قتال کنید و بکشید. چرا؟ چون پدرتو بچه دارن در آوردن دیگه، از بس اینا اذیت کردن، از بس اینا دیگه حدی داره دیگه، باید عملیاتو تضمین بشه. این وزن آیه آخرش میشه این عینه حالا، این کجا و اینکه بگیم آقا هر کجا شما مشتک دیدی بکش. همین دو تا با هم فرق میکنه. لکن فعلنا به قرار الحرم المشتکین اذا خالفوا وعودهم، اگه با وعدشون مخالفت کردن پیامبر میگه قاجم برید، اشکال نداره جنگ، قتال، قتل. و یعید المغاربت دفاعیه، این روی کرده دفاعی رو که ما گفتیم، مرحوم محقق اردبیل هم میگار اینو بهش همراهه، چون تبیید در کیسی یحتمل شمول الآیه لدفاع شخصی عن نفس و المال مقابل المحارب، همین آیه رو در مقام محاربه و دفاع از جان و شخص معنا میکنه. فهو یرا، مرحوم مقدس اردبیلی، به ان الآیه ظاهره فی الدفاع فی الجهاد الدفاعی و ان المکان الحرام و ان المکان الحرام و الزمان الحرام لا یهولان دون الدفاع الشرعی و الجایز. این که حالا زمانش زمان ماه حرامه، این که مکانش تو منطقه حرم است، این مانع از شما نمیشه که دفاع بکنید. دفاع بر شما لازمه، حالا اینجا چیکار کنیم؟ دفاع کنید. خب به جنگ منجر بشه چی؟ اشکال نداره جنگ کنید. اگه به قتل منجر بشه چی؟ خب قتل کنید. پس بازم این آیه آیه دفاعیه، آیه در مقام حمله ابتدایی و جهاد ابتدایی هم نیست. باز مرحوم علامه طباطبایی توی تفسیر المیزان بازم این رو تو حوزه جهاد دفاعی معنا میکنه، کما یعید و منوق لعن علامه طباطبایی فی تفسیر هذا الآیه حیث یرى الآیه اهم من الجهاد الابتدایی و الدفاعی. میگه آقا غرض لاقل مرحوم علامه میگه غرض جهاد دفاعی هم شامل این میشه، چون در مقام دفع و ذب و ایناست. مستدلا علی ذلک بان ظاهرها الامر بالحرب لمن یکون بینه و بین المسلمین خصومتون. این تو همیشه هم داشتم میگفتم که ملاک بحث خصومته، دعواه، نه ملاک اینکه چون مسلمونن. ولو لم یقدم علی محاربتهم، ولی اینکه اقدام به محاربه نکنن علی اونا، اما خصومتی وجود داره. این جهاد پیشدستانه بازدارنده ولو لم یقدم علی محاربتهم تماما که مشرکی مکه، خب مشرکین مکه چی بودن؟ الذين كانوا اعداء للمسلمين، اونا دشمن بودن. و علیه فتكون هذه الايه في سياقها شبيهه عنده بقوله تعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. اذن قتال داده شد، چرا؟ بخاطر اینکه اونا ظلم کردن به شما، اونا شما رو بیچاره کردن. پس بازم از دفاع از جنگ ابتدایی نیست. شواهدی که میشه برای این آیه، برای این رویکرد دفاعی ارائه کرد، چند تا قرینه در خود آیه است. فلذی یشهد للرؤیه دفاعی، برای اون رویکرد دفاعی که اون که شاهده، در آخر آیه دو بارم داره فعین انتهو، اون تعبیرش فعین انتهو فلا عدوان الا الظالمین، اشتباه نکنم. خب اگر اونا ول کردن شما ول کنید. وقتی میگه اگه اونا ول کردن، یعنی اونا شروع کردن که اونا ول کردن دیگه، ولی اونا اگر شروع نکنن که ول چی بکنن؟ فلک اونا ول اگه کار نداشتن که کار نداشتن. حتی اگه شروع کردن بی خیال شدن شما بی خیال شید. پس بازم این فعین انتها و فعین فلا عدوان الا علی الظالمین، این که اونا اگر ول کردن ولش کنید. حیث ذکر فی موردین من الآیه ان المشرکین اذا انتهوا عن القتال یمکن للمسلمین ان یقتل القتال و یتركوا، ولش کنید. فاذا کانت الآیه بصدد القتال الابتدایی، اگر آیه ابتدایی بود میگفت آقا برید بکشید، بعد اگه اونو ول کردن شما ول کنید، معنا دارین؟ اگه جهاد ابتدایی باشه که معنا نداره که اونا شما حمله کنید، اگه اونو ول کردن ول کنید. اصلا جهاد یعنی که اونا چه ول کنن چه نکنن باید بریم بگیرید دیگه. اگه آیه در صدد قتال ابتدایی بود لا یجوز ان یترک به انتهای القتال من جانب المشرکین، اونو ول کردن شما ول کنید. کما یمکنو به ان الانتهاء عن القتال انما صدر من جانب من یبدعه، کی ول میکنه؟ کسی که شروع کرده. ولی من کاری ندارم، اون دعوا رو ول بکنه، دعوا تموم شده، او دعوا رو شروع کرده ولش کرده. فظاهر الآیه ان المشرکین اذا انتهوا عن القتال بعد ما ابتدعوه و اعتزلوا عن الحرب لا يجب استمرار القتال بل يجوز تركه. نکته دوم، این قرینه دوم، کما ان التعبیر بقول این اخرجوهم من حيث اخرجوكم، اونا چون شما رو از خونه زندگیتون اخراج کردن شما اونا اخراج کنید. اونا این بحث ظلم قدیه، بس اینکه اینا بلایی که سرتون آوردن. ولی حالا مثلا فرض کن یه کافر یه مشرک، حالا چیکار داره به ما؟ شما بیام در قبالش، من مال منو گرفته، نه منو از خونه بیرون کرده، نه چکی بهم زده، حالا چیکار کنم من این رو؟ اون فرضش اون به اخرجو هم من ایزو اخرجو کمه. این تعبیرم یا عید المغاربت دفاعیه فی حاضر آیه حیثو امرت الآیه به اخراج هم من مکه بعد ما اخرجو رسول الله و کثیر من المسلمین. فبعد ما صدو هم ان دخول مکه، بعد از اینکه پیامبر رو باز داشتن از اینکه مکه عام الحدیبیه، فلا جناح، حالا اشکال نداره، شما اگه اونا بدقولی کردن، اونا اگه عهد شکستن، شما حمله کنید، برید اونا رو از مکه اندازید بیرون، جنگ کنید، بکشید و فلان. طبیعتا در نهایت این جهاد ابتدایی نیست، یک دفاعی، جهاد دفاعی اگر هم تو بعد از امر به قتال می شود، بعد از اینکه اونا قتال شروع کردن، بابت اینکه اونا ظلم کردن، مسلمان رو از مکه بیرون کردن، به خاطر اینکه اونا رو اموالشون رو مصادره کردن، به خاطر اینکه نمیدونم شکنجه کردن، هر بار تهدید کردن، اگه هم بحث قتال هست به خاطر اینکه جواز از اونم به خاطر اینکه تو مسجد حرامه، تو زمان حرامه، اگه هم قتل هست، قتل متناسب با اونهاست، اگه اونا کشتن. با این تعبیر قتال و قتل دفاعی در مقابل قتل اونها، اونم به صورت استثناء، پس اصل اون مدعا کلن از بین میره انگار. یه آیه بعدی رو باشیم، برای آیه بعدی هم اجمالا بگم، شاید خدا نکردی وقتی بعدا نگاه کردید، آیه 89 سوره نسان، که البته قبلش با هم قبلا خوندیم این رو، یه به مناسبت قتال خوندیم، و دولو تکفرون کما کفرو، اونا دوست داشتن که شما کافر بشید همچنان که خودشون کافر شدن، فتکنون سوا، با هم یکی بشید، فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله. این آیه تیکه است، فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. اگه اینا رو پیدا، اگه اینا برنگشتند و مهاجرت نکردند و دوباره مسلمون نشدند، بگیرید و بکشیدشون هر کجا پیدا کردید. اینم باز جان اینم باز یک قدری البته قبلا صحبت کردیم، اما انشالله فردا در موردش بیشتر صحبت کنیم. و صلی الله علیه و آله محمد.